خیلی جالبه، اومد شروع بکنه حفاری کار میدان رو توسعه بده، باز اینو تعطیل کردیم، الان باز میدان در اختیار عربستان و هندوستان هم رفت. شما باشید میاد کمک میکنید،
چه خدمت رسانی به نفت عربستان شده.
بله الان تنها رایی که به نظرمون میاد، ما یه کار پارتیزانی، یعنی ببین ما خراب کردیم بیچاره کردیم، الان اگر روی کاغذ ما رفتیم خدمت نفتمون رو صادراتش کاهش پیدا کرد که امکانش خیلی زیاده، ما بودجه رو نمیتونیم تامین بکنیم، هزینه‌ها رو وجود دارن، وضعیت اقتصادیمون بسیار بد میشه. تنها رایی که میشه بگه بازی رو به هم بزنیم، هیچ یعنی کار
سپاسگزارم آقای دکتر
غیر اصولی، یعنی باید امنیت تولید عربستان تنها راهشه که به هم بخوره.
سپاسگزارم آقای دکتر، ازتون سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر هدایت‌الله خادمی با موضوع تلاش‌های گسترده و مخالفت کشورهای خریدار نفت از ایران برای دریافت معافیت خرید نفت از ایران. اگر وزارت نفت علاقمند بود نسبت به مسائلی که آقای خادمی مطرح کردن پاسخی بدن، این فرصت در رادیو گفتگو براشون محفوظه، میتونن پاسخ بدن. شما آقای خادمی مسئله بسیار جدی مطرح کردن که امیدواریم که مسئولان وزارت نفت پاسخگو باشن. ساعت 12:31 است، فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم و قصد داریم که یک گفتگوی اقتصادی تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنیم با موضوع ابعاد ورود بانک مرکزی برای کنترل متغیرهای کلان به ویژه تورم. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر پور ابراهیمی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران و شنوندگان برنامه.
جناب دکتر پور ابراهیمی گرانقدر، بین کارشناسا دو نگاه تحلیلی وجود داره. برخی میگن بانک مرکزی و دولت اگر در امور دخالت نکنه بذاره بازار کار خودشو بکنه بهتره. برخی میگن نه، در اقتصاد کشور ما به خاطر اینکه بخشیش در اختیار دولتی ها و نیمه دولتی هاست بهتره که دولت وارد بشه، بانک مرکزی سیاست گذاری به صورت دخالتی داشته باشه. نظر شما در مجلس شورای اسلامی چیه در این حوزه؟
ببینید، در حوزه سیاست های بانک های مرکزی در دنیا همیشه یه قاعده کلی وجود داره و اون اینه که اونها تنظیمگری رو در حوزه شاخصهایی که مأموریت اصلی اونها هست ایفا میکنن و حتی در اقتصاد کشورهایی که اساس اونها نظام سرمایه‌داری است و به مکانیزم بازار اعتقاد دارن، بانک‌های مرکزی در اونها حتما مداخلاتی رو در هر زمانی که ضروری باشه اعمال میکنن. بنابراین اینجور نیست که ما بگیم در هیچ جایی در هیچ کشوری بانک مرکزی دخالت نمیکنه و مکانیزم ها رو به شرایط بازار میسپره و بر اساس یک رویکرد خاص عمل میکنه. بنابراین این مداخله وجود داره، اما شدت مداخله و حضور اون در تنظیمگری متفاوته. در اقتصاد کشور ما کم که اشاره فرمودین یه مقدار جنس کار متفاوته، طبیعتا انتظار اینه که بانک مرکزی بتونه با سیاست گذاری که انجام میده در حوزه مأموریت های خودش، حوزه بحث هایی مثل بازار پول، بازار ارز و موضوعات کلان و شاخص و مؤلفه مهمی که امروز برای جامعه خیلی خاص هست مثل نرخ تورم، بتونه با سیاست گذاری خودش این موضوع رو مدیریت بکنه. بنابراین اعتقاد ما بر اینه که حتما باید بانک مرکزی نقش فعال داشته باشه در مأموریت هایی که بر اساس ضوابط و مقررات به عهده‌اش گذاشته شده.
آقای دکتر پور ابراهیمی، قبل‌تر تقریبا هر ماه نرخ تورم به صورت نقطه‌ای اعلام می‌شد و پایین سال هم که صورت کلی اعلام می‌شد. همون موقع مردم می‌گفتن این نرخ تورم چون به صورت سبد دیده می‌شد، سبد در واقع بانک مرکزی مستبدی که طراحی کرده بود دیده میشه، مردم میگفتن با اون چیزی که ما حس میکنیم مقدار تفاوت داره. امسال که دیگه اصلا نرخ خاصی اعلام نشده که میزان تورم چقدر بوده. الان عدد رقم خاصی داریم که تورم چقدر بوده سال گذشته؟ به شما حداقل تو مجلس چیزی گفتن؟ به ما که چیزی نگفتن، ما رسانه یاد. شما تو مجلس چیزی میدونید؟
ببینید، هم مرکز آمار ایران هم بانک مرکزی به عنوان متولیان محاسبه نرخ تورم در اقتصاد مأموریت دارن که نرخ‌ها رو هم شما فرمودید اعلام کنن. البته در ارتباط با اون جمله که اشاره فرمودید و اون اینکه عددی که سنوات قبل هم اعلام می‌شده، مردم اون عددرقم‌ها رو عددرقم‌های منطبق بر واقعیت‌های خودشون نمی‌دونن، از یه جهاتی کاملا درسته. دلیلش هم اینه که محاسبه تورم در سبد مصرفی خانوارها در اقتصاد ایران با محاسبه نرخ تورم در سبد محاسباتی بانک مرکزی کاملا متفاوته. یعنی الان اقلام کالاهای اساسی و ضروری به عنوان اصلی ترین محاسبه نرخ تورم هست که خب طبیعتا وقتی این اقلام که تغییرات قیمتش هم زیاد بوده در طی سال اخیر مبنا قرار بگیره، نرخ تورم کاملا متفاوت میشه با اون سبد جامعی که بانک مرکزی بر اساس محاسبات کارشناسی باید انجام بده و اون نرخ رو اعلام کنه. علی حال سال 97 محاسبات گزارش هایی رو درخواست کردیم که قرار است انشاءالله به زودی نشست برگزار، چون عددهای دقیق هنوز اعلام نهایی نشده به ما، اجازه بفرمایید که بتونیم گزارش نهایی رو بگیریم و در
ادامه انشاءالله. ارتباطتون برقرار شده همزمان با جناب دکتر طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی کشور و از اقتصاددانان به نام کشور. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر مظاهری گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
منم به شما و شنوندگان عزیز و جناب آقای پور ابراهیمی سلام و عرض ادب دارم.
آقای دکتر مظاهری
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر مظاهری، در خدمت.
آقای دکتر مظاهری گرانقدر، یکی از مباحثی که درش میان کارشناسان اختلاف وجود داره بحث نحوه ورود بانک مرکزی برای کنترل متغیرهای کلان به ویژه تورمه. به نظر شما مهمترین اقدامی که بانک مرکزی باید انجام بده در این حوزه چه اقدامیه؟
خب این وظیفه بانک مرکزی اگر وظیفه خودش رو بخواد تعریف کنه در حیطه اقتصاد کلان داخلی، یکی حفظ سطح عمومی قیمت ها و یکی هم رشد تولید و حفظ اشتغال هستش که این ستا پارامتر اصلی وظیفه بانک مرکزی هست. البته وظایف جمعی هم پیدا میشه، حفظ ارزش پول ملی یا مثلا بحث سیاست های ارزی، اینا در واقع در به تبع میاد، ولی کلید اصلیش رشد اشتغال، حفظ سطح عمومی قیمت ها و رشد تولید ناخالص، اینا وظایف بانک مرکزی است با استفاده از سیاست های پولی و با استقلال از سیاست های مالی و بودجه ای و استقلال از سیاست های اقتصادی. سیاست های مالی بودجه ای به خود سازمان برنامه است، سیاست های به سال بازار سرمایه و سیاست اقتصادی هم به عهده وزارت اقتصاد، سیاست پولی به عهده بانک مرکزی است. با این ترتیب بانک مرکزی شاید وظیفه اولش میزان عرضه پول و کنترل رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص و هدفی که برای رشد تولید قبول شده و مقبول دولت و اقتصاد کلان واقع شده میتونه باشه که با تنظیم سیاست های پولی و بانکی بتونه این کار انجام بده. به همین دلیل هستش که فعالیت کلیه مؤسساتی که کار پولی، کار اعتباری، کار بانکی، کار صرافی میکنن باید زیر نظر و مورد مجوز بانک مرکزی باشه. ما یه دوره شاهد این بودیم که با سیاست‌های دولت، بالاخص دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت آقای روحانی در این دو تا دوره در 12 سال گذشته، این وظیفه رو نگذاشتن بانک مرکزی انجام بده به دلایل مختلف. مؤسسات غیر متشکل شکل گرفت که آثار سوش رو الان هم داریم می‌بینیم و الحمدلله الان یه مدت یکی دو سالی هستش که این به کنترل کشیده شده و تحت کنترل در اومده. هنوز آثار عواقب منفی اون دوران شوم برطرف نشده و امیدوار هستیم که بتونیم کنترل انجام بشه. یک کاری که بانک مرکزی میتونه بکنه این است که رشد نقدینگی،
بله بفهمید آقای دکتر، همزمان
نقدینگی و رشد نقدینگی و رشد سیاست‌های اعتباری، ضوابط مربوط به کفایت سرمایه بانک‌ها، ضوابط مربوط به سقف اعتباری که یک بانک یا مؤسسه اعتباری میتونه به یک فرد زینت بده و ضوابط اعتباراتی که میتونه یک بانک یا مؤسسه اعتباری به سهامداران و اعضای هیئت مدیره خود همون بانک.
ارتباطمون قطع شد، فکر کنم ارتباطمون با آقای پور ابراهیمی برقرار باشه. جناب پور ابراهیمی گرانقدر، به نظر حضرت عالی، خب ارتباط ایشون هم ظاهرا قطع شده توی مبحثه که خب ارتباطمون برقرار با آقای پور ابراهیمی. جناب پور ابراهیمی گرانقدر، در مبحثی که بانک مرکزی بخواد در واقع کنترل داشته باشه متغیرها به ویژه تورم، به نظر شما در کمیسیون اقتصادی مجلس مهمترین کاری که باید انجام بدن چه کاریه؟
طبیعتاً از نگاه ما اون چیزی که جز وظایف بانک مرکزی است اینه که ما بتونیم کمک بکنیم به استقلال بانک مرکزی به جهتی که بتونه مأموریت‌هاشو انجام بده، که حالا دکتر هم اشاره فرمودن، هم بحث اشتغال است، هم افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی است و هم بحث تورم که با اون یه مقوله مهمه. اگر بانک مرکزی هرچه بتواند در این مسیر با یک استقلال حرکت بکنه، طبیعتاً آثار و تبعات ناشی از سیاست‌های دولت بر اون به کمترین حد ممکن میرسه و میتونه به راحتی در مأموریت‌های خودش موفق عمل بکنه و تقریباً اساساً اینه. چیزی که ما تو سال اخیر گرفتارش بودیم، تو ساختار موجودمون تا امروز هم گرفتارش هستیم تو دولت‌های مختلف، این بوده که بانک مرکزی ما بخشی از قوه مجریه محسوب شده و این به نظر ما یه خطا راهبردی است. ما در اصلاح قانون بانک مرکزی که میتونم خبر خوبش هم امروز خدمت شما مطرح بکنم که حدود 2.5 سال کار برد، کار کارشناسی برد در کمیسیون اقتصادی، تونستیم قانون بانک مرکزی رو، خوشبختانه اصلاح قانون بانک مرکزی رو که تقریبا مربوط به 1350 هست، به اون زمان برمیگرده، اصلاح بکنیم و این اصلاح نهایی که برگرفته از آخرین روش های قوانین و مقررات و ضوابطی است که در بانک های مرکزی دنیا هست و امروز از اون داره بهره گرفته میشه، در این قانون لحاظ کردیم. ساختار بانک مرکزی متفاوت کردیم، بخش سازمان نظارتی در درون اون کامل به صورت مجزا دیده شده که تبعات ناشی از اون عدم نظارت ها به حداقل ممکن برسه. خوشبختانه در بهمن ما در کمیسیون اقتصادی نهایی شد، گزارشش به صحن علنی رفته و به دلیل بودجه دیگه نتونستیم بیام. انشاءالله ظرف 1-2 هفته آینده در دستور کار قرار میگیره و کاری که در ارتباط با این موضوع هست که ما میتونیم به روابط مشترک خودمون در کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی بپردازیم، به نظر ما یک کار بسیار مهمی که سالها عقب مونده بود و خوشبختانه در این دوره جمع‌بندی شده، امیدواریم در سن هم نهایی بشه
انشاءالله.
و اون اصلاح قانون بانک مرکزی و که روح حاکم بر این اصلاح هم استقلال بانک مرکزی و تغییر ساختار اساسی بانک هست که به زودی نهایی خواهد شد.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب دکتر پور ابراهیمی، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی، که خب به دلیل اختلال در خط دهی ارتباطمون قطع شد در میانه کار، و جناب دکتر محمدرضا پور ابراهیمی، ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. خبر بسیار خوبی دادن، گفتن قانون بانک مرکزی که قرار اصلاح بشه کارش تموم شد و به صحنه علنی میاد. موضوع بررسی که مورد بررسی قرار دادیم بحث ابعاد ورود بانک مرکزی برای کنترل متغیرهای کلان به ویژه تورم بود. ساعت 12:43 رسیدیم. شنونده یه برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. آقای دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمون به گزینه خروج ایران از MPT در صورت تداوم به عمل غرب نسبت به برجام در مصاحبه با فاکس نیوز اشاره کردن و گفتن که اگر غربی‌ها بخوان به همین روال در خصوص برجام در واقع ادامه بدن، ایران میتواند به عنوان یکی از گزینه‌ها به خروج از MPT فکر کند. میخوایم موضوع رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر هادی ثروتی، تحلیلگر مسائل بین الملل، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب ثروتی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم، در خدمت شما هستم.
آیه ثروتی گرانقدر، آیه دکتر ظریف در مصاحبه با فاکس نیوز که یک در واقع رسانه دست راستی از مجموعه های رابرت مورداک در واقع محسوب میشه، خیلی صریح موضع‌گیری کردن که اگر غرب بخواد به همین روند در کارشکنی در حوزه برجام ادامه بده، ایران به گزینه‌های مختلفی میتونه فکر کنه، من جمله گزینه خروج از MPT. به نظر شما این سبک از موضع‌گیری وزیر امور خارجه کشورمون چه تأثیری در واقع به میدان آوردن غربی‌ها برای عمل کردن به تعهداتشون در حوزه برجام داره، در شرایطی که ما به همه تعهداتمون فراتر از برجام حتی عمل کردیم؟
خواهش میکنم. البته استنباط من این استش که غربی ها یه مقداری نسبت به اینکه جمهوری اسلامی چه اقدامی انجام خواهد داد و چه گزینه‌ها و برگ‌هایی رو خواهد کرد، یه مقداری با به اصطلاح شفافیت و با صراحت میدونن که ما چیکار می‌خوایم بکنیم. به همین دلیل هم یه مقداری راحت تر در هماهنگی اروپا و آمریکا این حرکت رو مشاهده میکنیم که علارغم به اصطلاح فضای صراحت در دیپلماسی ما که برخورد میکنن، باز هیچ عکس العملی از خودشون نشون نمیدن. یعنی در واقع خیلی راحت از این فضا شونه خالی میکنن. البته اگر دیپلماسی ما فعالتر باشد و در این زمینه بحث خروج از NPT که خب یک حق مسلم ماست ما انجام بدیم، میتونیم به صراحت جریان‌های داخل پنجه به اضافه یک رو در یک حدی مجاب کنیم. ولی با توجه به اینکه ما قاطعیت در برخورد نداشتیم، به نظر میاد که اروپایی‌ها هم دست ما رو خوندن، هم آمریکایی‌ها تلاش دارن که البته ما به این نقطه برسیم که از این فضا خارج بشیم.
آقای دکتر ثروتی، دو دسته تحلیل در داخل کشور وجود داره حتی بین مسئولین کشور. یک گروه میگن که برخورد جدی و قاطع باید بشه و باید برگردیم با میزان و قدرت گسترده تری فعالیت اتمیمون و صلح‌آمیز اتمیمون البته در پیش بگیریم، چون همیشه فعالیت ما صلح‌آمیز بوده، اصلا به غیر صلح‌آمیز نداشتیم فعالیت. و یه گروه دیگه میگن نه، با همین برجام دست و پا شکسته به شکل اروپایی، حتی اگه اروپایی هم عملی نکنن، ما ادامه بدیم به این عنوان که در دنیا بگیم آقا ما داریم به تعهداتمون عمل میکنیم، اینها به تعهداتشون عمل نمیکنن. به نظر شما کدوم رویکرد میتونه منافع ملی مردم ایران بیشتر تامین کنه؟
ببینید، اون چه که مسلمه دو تا نگاه وجود داره. یکی نگاه آمریکایی‌ها که خب از اردیبهشت سال قبل ترامپ زیر میز زد و معاهده پنجه به اضافه یک رو به یک نوعی یک طرف ازش خارج شد. یه طرف دیگه اروپایی‌ها بودن که اونها هم تعهداتی در برجام داشتن که خب اونها هم به تعهداتشون عمل نکردن. به نظر میاد که ما باید با یک واقع‌گرایی پیش بریم، یعنی به این نگاه توجه داشته باشیم که آیا بودن ما در برجام منافعی برای ما خواهد داشت یا نه، با توجه این که اطمینانی هم نه به آمریکایی‌ها است نه به اروپایی‌ها. اروپایی‌ها ببینید در بحث این استک چقدر ما رو معطل کردن، در بحث SPV یا در تعهداتی که قرار انجام بدن، اون بندهای 11-12 گانه‌ای که تعهدات اروپا بوده، خب آمریکایی‌ها از این معاهده خارج شدن، اروپایی‌ها چرا تعهداتشون انجام نمی‌دن و اصلا چه اطمینانی هست که اروپایی ها در آینده خودشون با یه دلایل و اقداماتی برجام رو در واقع زیر سوال نبرن؟ شما استحضار دارید که اروپایی ها در دورهای مختلف، حتی در 1986 بود یا مذاکرات پاریس و مذاکرات مختلف، ترویکای اروپا چندین بار زیر تعهداتش زده. بنابراین به نظر میاد اطمینان آنچنانی نیست که ما نسبت به برجام بخوایم یک پشتوانه‌ای و یک احساس اعتمادی داشته باشیم. لذا باید ببینیم مصلحت نظام در این قضیه چیست. آیا منافع ما رو دیگه برجام تعمیم میکنه؟ که من این امر رو بعید میدونم. یعنی برجام دیگه چیزی ازش نمونده. اروپایی‌ها دارن ما رو معطل میکنن بدون اینکه برای ما منافعی در نظر گرفته باشن، آمریکاییام که خب یه طرف خارج شدن. پس بهترین و واقع گرایانه ترین تصمیم به نظر من برای نظام مفید هستش که اون هم با در واقع دستور مقاماتی مثل رهبر معظم انقلاب یا فضای تصمیم گیر باید یه فضای جدیدی تعریف بشه.
آیا دکتر کمتر از یک دقیقه وقت داریم، نکته‌ای هست بخواید اضافه کنید؟
خواهش میکنم. من احساسم این هستش که معادلات نظام بین‌الملل خیلی تغییر کرده، فضاهای جدیدی در صحنه بین‌الملل ایجاد شده، بازیگران جدیدی اومدن. معادلات رو میشود با تمهیدات خوبی از طریق دستگاه دیپلماسی و دستگاه سیاست خارجی ما دنبال کرد. ببینید یه نمونه رو من بگم، همین الان با توجه این که از INF خارج شد ترامپ، از معاهدات تسلیحات سبک خارج شد، از معاهدات هسته‌ای و اقلیمی و قرارداد و تعهدات داره خارج میشه، خب ما چرا نمیریم یه معادلات، یه باشگاه هسته‌ای، یه امنیت جدید رو با همگرایی با روسیه و چین تعریف بکنیم که اینجا نقطه ضعف آمریکاست. به نظر میاد دیپلماسی ما همش نگاهش به این هستش که اروپا چه میکند، آمریکا چه میکند. دنیا رو در این دوتا فضا خلاصه کردن و من احساسم این هستش که باید دستگاه دیپلماسی ما از این فضا خارج بشه و بدونه که نظام بین‌الملل با قطبندی های جدید که ایجاد شده، تغییر معادلات قدرتی که ایجاد شده، یه فضاهای جدید، ابداعات و ابتکارات جدید به خرج بدن و در این همگرایی های فضای جدید تعریف کنن با مؤلفه اقتداری جمهوری اسلامی. یعنی بدانن که جمهوری اسلامی یه قدرت است، یه ابرقدرت است. یک نگاهی مثلا دنبال روی از اروپا و آمریکا نگاه نکنن.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر ثروتی گرانقدر، براتون آرزو موفقیت سربلند.
خدا حافظ شما و همه مردم.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو ما بود با جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین‌الملل، با موضوع تصریح دکتر ظریف از امور خارجه کشورمون به این موضوع که اگر غربی‌ها این عملکرد رو نسبت به برجام داشته باشن ما به گزینه‌های مختلفی کشورمون فکر خواهد کرد، من جمله خروج از MPT که مباحث بسیار مهمی مطرح کردم. مثل اینکه گفتم ما در این 40 سال مقابله با تحریم دکترای مقابله با تحریم گرفتیم، واقعا موضوعگیری های بسیار قابل تقدیری داشتن آقای ظریف در این در واقع سخنرانی هایی که در این دور از مذاکرات داشتن. در ثانیه های پایانی برنامه قرار داریم، ثانیه پیامکی 3010-35 فراموش نکنید. ساعت و ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه زندگی رویداد تقدیمتون شد، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. کم کم به لحظات عرفانی و نورانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:02 خواهد بود. خداوندا در شریف ترین ماه خود ما را از آتش خلاصی بخش و به رضوان و رحمت بی پایان خیش یاری مانده. پروردگارا در این ماه شریف دعاهای مقربان درگاهت را در حق ما نیز برآورده ساز و چنان که اقتضای کرامت تو و معاصی ماست بخشش و غفرانت را روزی ما کن.
يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا
در این لحظات عزیز آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون